كنت مواجه بشن باؤوا بلهب بهتار باطلاب مجادلهم بالتي هي أحسن رأي جرتين ودر نتيجة إنو بستين إنو كما دارين هم سيستم اعتقادي ما و هم چیزیست که جامعه ما اینو میخواد، یعنی اون زبان که دنیا این زبان رو میفهمه و من زبان رو داشتیم با همون زبانم برای عرض کردن حق استفاده کرد. البته در اینجا بد نیست اشاره این بشه به مبنای فقهی این مسئله، ولی قدری مطلب سنگینه، ولی برای اکثریت مسلم اینجور نیست. تا جایی که جنبه به اصطلاح فنی پیدا نکنه، در این که پیغمبر اکرم طبق نص آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، پیغمبر حق ولایت داره نسبت به مردم، یعنی این کاری که بنده میتونم نسبت به مالم بکنم، بفروشم، ببخشم، در موارد خاصی مصرف بکنم، پیغمبر اگر مصلحت بدونه میتونه این کار رو بکنه و حتی از منم جزادارتر. نسبت به ولایت متعدد این اختیارات به ائمه معصومین علیهم السلام داده شده و در اینجا بین مردم شیعه اختلافی نیست. و اما بعد از پیغمبر در این که میزان اختیارات فقیه چه مقداره و حدودش چقدره، در این جهت بین فقها اختلاف نظر فقهی وجود داره. یعنی آیا همون حدود اختیاراتی که برای پیغمبر اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام بود برای فقیه هست یا نیست؟ البته تعدادی از فقها معتقدند که خیر، این مقدار اختیارات برای فقیه نیست، و تعدادی هم معتقد هستند که خیر، به همون مقدار اختیارات داره. به عبارت دیگر اون اختیاراتی که به پیغمبر اسلام و به ائمه معصومین دادن به خاطر این نبوده که اونا اسمت دارن تا بگیم منحصر به معصومین، به خاطر این بود که اونها حکومت الهی در دست اونها، اگر تحت این عنوان به اونها داده شده باشه پس هر کسی که حاکمیت او رو اسلام امضا کرده باشه و قبول کرده باشه اون مقدار ولایت رو داره، و فقها که جانشینان معصومین علیهم السلام هستن به عنوان این که حاکم هستن، حاکمی که حکومت اونا رو اسلام امضا کرده، دارای چنین حقی هستن. مدارک اسلامی روایات متعددی است که در اینجا هست، اون روایات ضرورتی نداره در اینجا طرح بشه برای کسانی که اهل مطالعه هستن و استفاده از منابع اسلامی از کنم که در کتب فقهی مبسوطا این بحث طرح شده، من جمله مرحوم شیخ در مکاتب از کنم که بحث ولایت فقیه رو مطرح کرده، اقسام اون رو طرح کرده و حدودش رو هم مورد بحث مرا. نکته رو در اینجا من ناکارم تذکر بدم و اون اینه که اخیراً نشریاتی و نوشته هایی دیده شده که در همین رابطه ولایت فقیه رو مطرح می کنن از کنم که و در اونجا تکیه می کنن که محال اصلاً اون اختیاراتی که به پیغمبر و به ائمه معصومین علیهم السلام داده شده این مقدار ولایت راجع به همین اموال انفس در محدوده اسلام، این مقدار ولایت به یک فرد غیر معصوم داده بشه، این محاله، این نامعقوله، و عجیب اینجاست که در همون جا اون بزرگواران خودشون نقل میکنن که البته تعدادی از فقها قائل به این قوله. مسئله اینه که دقت بفرمایید، شما نسبت به مال خودتون این حق رو دارید که درش تصرفات مشروع بکنید، بفروشید، ببخشید، در جایی مصرف بکنید در اون محدوده اسلامی. نسبت به فرزندتون یه حقوق معینی دارید، نسبت به زوجهتون حقوق معینی دارید، زوجه نسبت به شما حقوق مشخصی داره. خب شما که خودتون صاحب این مال هستید، میتونید در این مالتون تصرفات مشروع بکنید و اسلام این ولایت رو به شمایی که صاحب این مال هستید داده. شما که غیر معصومید دیگه، معصوم هم نیستید و در این حال این ولایت رو نسبت به مالتون دارید، ولایت رو نسبت به فرزندتون در حدود مشخصه اسلامی دارید. اون وقت چطور این ولایتی که خداوند به خود شخص و به صاحب مال و صاحب فرزند میده، با این که اونها غیر معصوم هستند، دادن این ولایت به یک فقیه عادلی که در محدوده عدالت قدم برمیداره، این غیر معقوله، این غیر ممکنه، این از کلام که عملی نیست، آثار سو برش بطرف شده. چرا کسی بر میگرده میگه آقا این بنده ممکنه فقیهی بیاد بگه بنده نظرم اینه که کنون ولایتی رو فقیه نداره بسیارتی، ولی این طرف قضیه رو پافشاری کردن، استدلال کردن که این محال اصلا غیر معقوله، نادرسته. متاسفانه ایسی از گیرهای کارمون امروز در جامعه ما همینه. امروز در جامعه ما یکی از گیرهایی که ما داریم همین سری مسائله. اطلاعیه های منتشر میشه از کنم که ولو از اعاظم، از شخصیت ها، از بزرگواران. اما خب ما سرارم با دوستان طلبه منم گفتیم که ما در طلبگی عادت کردیم که از روز اول که خواستیم درست بکنیم گفتن بدن مستر اصل کلام است. از همونجا شروع شد که چرا گفته بدن و نگفته بخوان. این چرا از همونجا توی سیستم طلبگی شروع شده. بنابراین ما به عنوان یک طلبه حق داریم این حرف رو بزنیم و کرارن هم این جمعه رو گفتم که میتونن این بزرگواران اجازه بدن ما به عنوان یک طلبه بیاییم با همین موازین فقهی موجود صحبت کنیم، ببینیم اگر اشتباه کردیم و در درک من خلالی هست راست بشه و اگر نیست مسئله چیه. ما موارد مختلفی رو داریم بین فقهای اسلام که با هم در مسائل فقهی و فرعی احیانا اختلاف نظر دارن. بالاتر از این که جمعی ممکنه نماز جمعه رو در غیبت از ولیه صلوات الله علیه حرام بدونن و جمعی واجب. خب هیچ وقت اینی که واجب میدونه به اون میتازه که قوانین ضروری اسلام رو شما انکار کردین، یا اون به این بتازه که شما مقررات ضروری اسلام رو انکار کردین. ولی متاسفانه مسئله لایحه زمین مطرح میشه. من نمیخوام بگم این لایحه 100% در عمل درست عمل کردن با موازین اسلامی درست تنظیم شده، ولی ممکنه در عمل چند مورد اشتباهی هم پیش آمده باشه. این لایحه تنظیم میشه، اون وقت آدم برداره بنویسه که ضروریات اسلام انکار شده، قوانین ضروری اسلام رو عمل نکردن. کدوم قانون ضروری اسلام عمل نشده؟ قانون ضروری اسلام مالکیت، مالکیت بر اساس کار. بفرمایید ببینم کدوم یکی از مسئولین اینو انکار کرده. اگه بنده فرضاً به اشتباه فکر کنم شما مالک این ذات نیستید، مالکیت رو انکار کردن که تا قانون ضروری اسلام رو انکار کرده باشن، تا بشه در نتیجه این نظام نستجیر بالله بدتر از نظام شاهنشاهی. همه معتقدن که احیای زمین مالکیت میاره، اون مسئولی که معتقده به این اصل نیست بفرمایید ببینم چیه که تا این حکم ضروری اسلام رو ما بگیم انکار کردن. فقط بحث در اینه احیا کننده ی زمین چیه؟ اون کشاورزی که اینو احیا کرده و آماده ی کش، یا اونی که تو خونهش نشسته و دستش نسبت به این زمین ذره هم به کار آشنا نشده، حالا این کسی معتقد باشه احیا ملکیت میاره ولی احیا کننده اونیست که واقعا احیاش کرده، اینه و مالکی کنه. این حکم ضروری اسلام را انکار کرده. اگر در برخوردها با موازینی باشه که همه قبولش داریم، موازین و اصول و کلیات، نهرن به مشکلی در این موارد بر نمی خورید. از اون جمله همینجا کسی معتقده که میزان حدود ولایت فقیه این مقدار نیست، بسیار دیگه آدم اصرار ببرسه که نخیر این غیر معقول، ممکن نیست، نمیشه به غیر از کنم که معصوم داد، بدون این که متاسفانه استدلالی با موازین طبعی کنارش باشه، اون وقت در جامعه مسئله درست میکنه و تضادها رو روش میده و برخوردها رو پیش میاره. در هر حال در مسئله حدود اختیارات فقیه سه تا احتمال وجود داره که این سه تا احتمال با مدارکش و مبسوطش در فقه و مسئله ولایت فقیه از کنم که ثمره انقلاب ماست و دنباله همون مسئله امامت، دنباله مسئله امامت، وقتی میگیم امامت باز تو ذهنها نره، یعنی امامت ائمه معصوم علیهم السلام، چون هنوز که هنوزه این افتان یکی از دوستان از من سوال کرد که هنوزم جمعی هستن این سوال رو میکنن که چرا به رهبر انقلاب امام میگن، هنوزم بین ما ها کسانی هستن که احتیاطا به ایشان میگن نایب الامام، نکنه که به امام زمان علیه السلام برخورد بکنه، ناراحت بشه. و هنوزم متاسفانه سعی میشه مقام مرجعیت رو از مقام رهبری جدا کنن و جامعه رو ببرن به همون جایی که بوده، یعنی جدایی دین از سیاست. ایشان عرض کردم که این کلمه چندش آور نباشه، قرآن میگه یوم نتعو کل اناسین به امامه، در روز قیامت هر جمعیتشون رو با امامشون میاریم، امام کفر و امام ایمان. قرآن میگه فقاتلو ائمه الکفر، از پیشوایان کفر تعبیر به امام میکنه. و هنوز تو جامعه ما کسانی هستن که دلشون راضی نمیشه به رهبر انقلاب امام بگن، احتیاطا میگن نایب الامام. با این صراحتی که قرآن در این موارد داره، دنباله بحث امامت و دیدگاه ما در زمینه امامت، امامت یک جریان و یک سیستم حاکمیت الله به وسیله معصومین علیه السلام و بعد از ائمه معصومین علیه السلام نوبت به فقها میرسه. البته خرافات در جامعه باید اگر در قالب قانون بخواد در بیاد که باید هم در بیاد، یک چارچوبی براش مشخص کنن که این چارچوب رو در قانون اساسی براش مشخص کردن. و همونطوری که در ابتدای سخن عرض کردم، بحثیست که اقلا 6-7 ساعت وقت لازمه که دونه دونه اصول رو متعرض کنیم و روی بخشهای مختلف اون تجزیه کنیم. بله بفرمایید. چی فرمودی؟ ها بله. بله. عرض می‌کنم که این لایحه خودش منتشر شد. اگر یادم باشه انشاءالله ممکن است آینده بیارم متن بندجین رو بخونیم اینجا، که زیر نظر سه نفر
تعقیب به تعقیب رسیده که امام ارجای این امر رو به اونها داده و این بندی که این اشکالات فقهیش کجاست به نظر جمعی از آیین اینو میاریم و میخونیم. این که کسی اشکالات فقهی داشته باشه مهم نیست، عرض کردم دیر کار اینه که اگر نظر یک فقیهی این نبود این برگرده بگه اصلا ضروریات اسلام انکار شده، این جای سؤال برای بنده، این جای سؤال برای بنده. و مسئله اینه که بسیار خوب شما این بندگیم رو با این خصوصیات موافق با اسلام نمیدونید و تعدادی از فقها این رو موافق با اسلام میدونن، تازه برمیگرده به همون مسائلی که دو نفر یا سه نفر فقیه با یکدیگه اختلاف فقهی دارن. به لحظه جای تأسف اینجاست، جای تأسف اینجاست که بله در حق بمونه این جمله که مفصل بله اینا منطوری که اطلاع دارید این رو ارجاع داده بودند به آیت الله منتظری، آیت الله مشکینی و آیت الله بهشتی، دو نفر فقیه، و این سه نفر بررسی کردن و این لایحه که بندگیم توشه با توجه به معیارهای اسلامی، البته با استفاده از ولایت فقیه، ولایت فقیه که عرض میکنم به این معنا همون تیپ کاری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکرد. شما این حدیث رو لابد شنیدید مکرر که پیغمبر اکرم هم کسی آمد پیش پیغمبر شکایت کرد که فلانی درخت خرمایی داره، این نزدیکی ها، و هر وقت دلش بخواد میاد میره بالای درخت خرماش خرما بکشه. اتاق ما و خونه ما اونجا، زنمون بچه‌مون در یه شرایطی هستن که مایل نیستیم در این حالات مثلا سرش بره اومد آمادگی نداریم، هرچی هم دیگه آقا میگه ما اجازه بگیر بیا بره این کار رو بکن، یا به قول خودمون یکی یا اللهی بگو بیا این کار رو بکن، دیگه نفهم نمی کنم مال منه میخوام این کار رو بکنم. پیغمبر اکرم رفتن او رو آوردن با او صحبت کردن، هرچی صحبت کردن نشد، خب نمیشه مال منه من میخوام این کار رو بکنم. پیغمبر نفرمود این مال مال تو نیست، تو مالکش نیستی، ولی فرمود برید درست خورمه را بکنی، بگید این مال تو ببر هر دو سکتی پر اینجاست اون حدیث لا ضرر ولا ضرر فل اسلام رو بیان کرد، یعنی مالکیت اگر موجود زیان باشه برای جامعه اسلام واقعانه محدودش میکنه و فقیه چنین حقی رو به نظر جمعی دار. این وقت بندگیم راجع به اراضی که سابقه عمران آبادانی داده داره بعد بایر شده یه اشکال فقهی به نظر جمعی هست، اما این سه نفر فقیه که امام ارجاع داده به اونها تأییدش کردن، متاسفانه دچار اشکالاتی شده که انشاءالله امیدواریم که مجلس دربارش تصمیم بگیره و این رو حل بکنه و بالغ بکنه و بدون شک اینه. و زیرا متاسفانه وقتی آدم بره تو بطن زندگی این روستایان محرومی که انواع ستمها به اونها میشد، خدا گواه من یادمه در فکر میکنم سال 53 بود در جندل اصفهان من بودم، یه دون از همین مالکین قسمت بختیار اونجا رو گرفته بودن آورده بودن اونجا زندانیای سیاسی رو همجور پخش میکردن توی بخشای مختلف، و این آدم از جنایت هایی که کرده از کنم که ظلم هایی که کرده بود به این رعایا وقتی صحبت میکرد رعشه بر اندامه میکرد. در هر حال اگر محرومین جامعه ما احساس نکنند این انقلاب در سبب بهبود بخشیدن به وضع اونها، مطمئنن از انقلاب دل سرد میشن و باید بشن که انقلاب اسلامی خط کشید و راهش اینه و تو این مسیر باید حرکت کنه. البته در اینجا دولت هم یه وظائفی داره، گاهی ممکنه یه بیچاره ای تو سیستم قبلی گرفتار شده باشه و یه تیکه ملکی رو خریده باشه نه زیادتر از حد نیاز اوست و طبق این قوانین هم ممکنه سلب مالکیت از او بشه. اینجا اگر این ملک رو از او بگیرن واقعا ساقط میشه از هستی، هیچ اشکالی نداره دولت اینجا رسیدگی بکنه که از هستی ساقط نشه به طوری که بتونه به زندگیش ادامه بده. اما مالکیت های بزرگ حتما باید حل بشه و بدون شک باید حل بشه. عجیب اینجا شما سالهای سال گفتی وقتی امام زمان صلوات الله علیه میاد یعطی به دین جدید و دین تازه میاد، و وقتی میگفتن دین تازه یعنی چه؟ اسلام که دوتا نیست، میگفتیم خیلی از مقررات اسلام اونچنان معطل شده که وقتی حضرت اینو میاره جمعی فکر میکنن اسلام تازه است. اینا رو ما میگفتیم، حالا هم دادمون بلنده. خیال میکنیم که انقلاب اسلامی یعنی از کنم که یک کسی را از اون بالا در داشتن و کسی دیگر رو گذاشتن سر جاست. بخیر، مالکیت اسلام بر محور گذشته نیست، در این اون که اصل مالکیت در اساس اسلامی جز که ضروریات اسلامه، در این حال محورهاش اینه و فقیه در اینجا ولایت داره. پس امام در این رابطه این رو قبول داره، ولی در کل در مقام اجرا کاهنها باید مجلس در این زمینه تصمیم بگیره. یعنی چیزای ورقه هایی که کم ملشت مطلب توش، من اونا رو میکنم که بیتاب با این چیز بکنم. سوالی شده در برای مسئله تناسخ، این تناسخ درسته یا درست نیست؟ تناسخ عبارت از اینه که جمعی معتقد هستن و بودایی ها اکثریت این جمع رو تشکیل میدن، هندیان هم اینجور معتقدم که وقتی ما از دنیا رفتیم دوباره روح ما بر میگرده در کالبد انسان دیگر و زندگی رو از افتر. و چیز اون که ما در باره قیامت و معاد معتقدیم در باره تناسخ معتقدم، یعنی میگن اگر ما در گذشته خوب عمل کردیم دوباره روح من که برگشت در قالبی بر میگرده که زندگی خوشی داشته باشه، و اگر اونجا بد عمل کردیم اینجا زندگی بدی خواهیم. این تناسخ یه سری اشکالات فلسفی داره و علمی که مثلا از این قبیل که این نمیشه چنین چیزی باشه، چون همیشه تناسب روح و جسم با یک دیگر هست. یه بچه جسمش در اون حد، روحش در همون حد، به همون نسبت که جسم تکامل پیدا میکنه روح تکامل پیدا میکنه. اگر بچه روحش روح یک انسان بزرگ باشه و او کارایی که میکنه در دوران بچگی خودش ملوث میکنه، آلوده میکنه، اگر یک انسان بزرگ دچار چنین وضعی بشه چقدر رنج میبره و چه ناراحتی هایی رو تحمل میکنه. رشد جسم روح به تناسب یک دیگره، بنابراین معقول نیست روحی که تکامل پیدا کرده بیاد برگرده در قالب یک کودک دوباره آغاز به زندگی کنه. فیسته یه مسائل اینجا
بله.
این مراحل عذاب های بعدیشه که اگر خیلی آلوده باشه تو قالب حیوانات میرسه، از در قالب حیوانات قرار میگیره، حیوانات پستر بعدی. ولی مهمترین نقطه ای که در اینجا جالبه و باید بهش دقت کرد اینه که متاسفانه در کشورهایی مثل کشور هندوستان و مشابه اینها که فقر و بدبختی و محرومیت غوغا میکنه، در یام که کشورهایی با کمال تأسف این سه معتقدات کاملا عامل تأثیر، یعنی چه؟ یعنی این عقیده اجازه نمیده به اون هندویی که در کوپرها زندگی میکنه و با وضع فلاکتباری به سر میبره، چیزی که در این سفر با چشم دیدیم وضع فلاکتبار تعدادی از مردم اونجا رو، این عقیده به اون اجازه نمیده که فکر کنه که نامی که در سفره من نیست این نام رو دیگری برده. تناسخ بهش میگه خودت بد بودی، در دنیا زندگی میکردی، بد عمل کردی و این مزاجات تو، و این کسی که خوشه و مرفه و از تمام امکانات بهرمنده، این آدم هم در دنیا خود زندگی کرده و حالا پاداش اون اینه. این درست مثل همون جبر اختیاری است که در بین ما مسلمان ها رواج داشت. میرید تو زمان بنی امیه میبینید غالب زمانداران بنی امیه و بنی العباس معتقد به جبر بوده، گفتن هر کاری که میشه با خداست، خداست داره این کارا رو میکنه، ما اصلا اراده ای نداریم، چنین نیست چنان نیست. چون خلفای بنی امیه و بنی العباس میخواستن جمعیت در مقابل ستمشون، تجاوزشون و بیدادگری هایشون و قارتگری هایشون بیتفاوت بشن، و این عقیده نقش قاطعی داشت برای اینکه به مردم میگه بابا اگر این مسلطه و اگر من مظلومم، اگر اون میزنه و من چوب میخورم، و اگر چنینه و چنانه و چنان، عامل اصلیش کیه؟ خداست. در حالی که دیدگاه اصیل اسلام این نیست. ما معتقدیم نه به جبر نه به تفسیر، بلکه میگیم امر بین امره. در اینجا این نکته رو تذکر بدم که میخواستم اونجا بگم یادم رفت، اونجایی که گفتم روایت داره امام زمان صلوات الله علیه که بیاد داره یأتی به دین جدید، فردا باز این مسئله درست نشه که بگم که شما این حکومت رو حکومت همین امام زمان صلوات الله علیه میدونید. از کنم که مثل جمله‌ای که راجع به خود امام علمای اهل سنت درست کرده بود، در هر حال بخیر، ما معتقد وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه هستیم. من میخوام بگم در این حکومت کلی جهانی از حضرت امام زمان صلوات الله علیه فرزند امام عسکری علیه السلام چنین مطلبیه، پس در مقدماتش که امیدواریم این انقلاب با مقدمه برای اون حکومت جهانی باشه، اگر یک سری مسائل بدیم غیر از اون چه که در گذشته بود، اینقدر برای ما شگفت‌آور نباشه. خود یه مطلبی در اینجا ایشان نوشتن و کذالک جعلناکم امتا وسطا، که این امت وسط رو بستر ازش استفاده نه شرقی و نه غربی بکنن. بله این در کل مطلبی هست که همینه، ولی این باید مقداری توضیح داده بشه. در از کنم که سوال شده که زیربنا و روبنا رو به طور مختصر روشن کنید، که انشاءالله این بحث من که شروع شد این مسائل مشخص بشه. این سوال هم خیلی سوال دوم خیلی کمرنگ درشته شده. آیا اصول دینامیک دکترانی شریعتی را چی؟ نمیدونم چی نوشتم. این رو خواهش میکنم برای هر کس هست بعد میتونه از آینده انشاءالله بنویسه و بده و روشنتر باشه که من بتونم بخونم. نوشتن که آیا این صحت داره که در واقعی دانشگاه در چهارده اسفند چهار تا کشته داده؟ لابد این جریان رو با مصاحبه معاون دادسرای تهران شنیدید که اون ستاد بنیادی چی بود اعلام کرده بود، در همین کانال اخبار مربوط به شهدا رو میگرفتن اعلام کرده بود و از پزشکی قانونی هم این دو نفری که اسمشون برده بودن اونا اطلاع داده بودن به اون ستاد، و بعد معلوم شد که این اشتباهه، برای اینکه در همون شرایط سه نفر آورده بودن که این سه نفر مسئول الهویه بودن، فکر میکردن که مربوط به دانشگاه، و خوشبختانه معلوم شد که بعد مربوط به دانشگاه نیست و در دانشگاه کسی کشته نشده و یا مشخص نشده حتی. نوشتن وظایف رئیس جمهوری در حکومت اسلامی چیست؟ شما بردارید این قانون اساسی رو مطالعه بکنید، چه برادر و چه خواهر، تا مشخص بشه که این وظایف چیه. از کنم که وظایفی که برای رئیس جمهور در قانون اساسی مقرر شده وظایف زیادی متاسفانه نیست. اینجا بود یا جای دیگر بود؟ چی بود؟